زینهار از تکبر. شرح بزرگترین خطبه نهج البلاغه در نکوهش متکبران و فخر فروشان. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه.
تکبر بدفرجام قابیل، نمونه ای روشن.
ولا تکونو کالمتکبر علی ابن امه من غیر ما فضل جعله الله فیه سوا ما الحقت العظمت بنفسه من عداوت الحسد و قدحت الحمیت فی قلبه من نار الغضب و نفخ الشیطان فی انفه من ریح الکبر الذی اعقبه الله به الندامه و الزمه آثام القاتلین الی یوم القیامه.
و همچون کسی نباشید که بدون هیچ مزیت و برتری الهی بر فرزند مادر خیش بزرگی فروخت و تنها عامل آن عظمتی دروغین و پنداری بود که در اثر دشمنی حسودانه در خود احساس کرد و تعصب‌های احمقانه در دل وی با آتش خشم و غضب شعله‌ور گردید و ابلیس در بینی وی باد کبر و غرور دمید، آنچنان حالتی که منجر به این شد که خدای تعالی پشیمانی را برایش پیش آورد و تا قیامت در گناه آدم کشان شرکتش داد. امام علیه السلام به عنوان نمونه‌ای بارز به جریان غمباری که در زندگی اولین دو برادر تاریخ رخ داد اشاره فرمودند. حضرت به منظور روشن شدن عمق دشمنی ابلیس بر پیوند مادری آن دو علاوه بر پیوند پدری تأکید فرمودند و این نکته را گوشزد مان کردند که آتش افروزی او چنان است که پیوندی این چنین مستحکم را گسسته و ارتباط قلبی دو انسانی را که در دامان یک مادر بزرگ شده اند با این خشونت از هم می گسلد. هر بی که دشمن این گونه بی‌رحمانه آن را به کار گرفته و دنبال فرصت مناسب است، چیزی جز خود بزرگ پنداری و به دنبال آن برافروخته شدن آتش کینه و حسد نیست. و چه پیامدی بدتر از این که خدای تعالی طعم ناگوار پشیمانی را برای همیشه به مذاقش آشنا ساخت و در همه قتل‌های جهان سهیمش کرد؟ چرا که بر اساس حدیثی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هر کس سنت نیک یا بدی بگذارد علاوه بر پاداش یا کیفر خود در پاداش یا کیفر عمل کنندگان به آن سهیم است.
من سن سنتا حسنتا کان له اجرها و اجر من عمل بها، من سن سنتا سیئتا کان علیه وزرها و وزر من عمل بها.
هر کس روشی نیک را پای گذاری نماید هم اجر و پاداش چنین عملی را دریافت می کند هم در پاداش افرادی که به آن روش عمل نمایند سهیم خواهد بود، و هر فردی که روش زشتی را بنانهد هم بار سنگین این عمل ناپسند را به دوش خواهد کشید هم در وزر و وبال کسانی که به آن روش ناپسند عمل کنند شریک خواهد بود. آری، اولین نزاع بر سر امری موهوم اتفاق افتاد و جوانه آغازین روح خود بزرگ بینی در قابیل به صورت جمله ناموزون لأقتلنک پدیدار شد، در حالی که هیچ امتیازی در برتری طلب دیده نمی شد و حسادتی که خود از تکبر وی ریشه گرفته بود کارش را به این نقطه تاریک کشاند و با خود چنین اندیشید که من با داشتن چنین عظمتی نباید اجازه بدهم فرد دیگری بزرگتر از من یا حتی مثل من پیدا شود، در حالی که معیار برتری حقیقی تقوا بود که در دل هابیل وجود داشت و با جمله زیبای انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از با تقوایان قبول می فرماید، اظهار شد. تجاوز و فساد، پیامدهای تلخ تکبر.
الا وقد امنتم فی البغی و افسدتم فی الارض مصارحتا لله بالمناسبت و مبارزتا للمؤمنین بالمحاربه فالله الله فی کبر الحمیت و فخر الجاهلیه فانه ملاقه الشنعان و منافخ الشیطان التي خدع بها الامم الماضیه والقرون الخالیه.
هان، شما تجاوز از حق را به نهایت رساندید و بسیار سرکش شدید و با اعلام دشمنی آشکار با خداوند و وارد جنگ شدن با اهل ایمان به فساد در زمین پرداختید. از تعصب‌های متکبرانه و نابخردانه به خدای تعالی پناه ببرید، چرا که این روحیه پیدایش دشمنی را در پی خواهد داشت و محل دمیدن شیطان است، یعنی همان ابزاری که با آن امت‌های گذشته و نسل‌های پیشین را فریفته است. امیرالمؤمنین علیه السلام مردم را از اینکه تکبر دوران جاهلیت در دلهاشان مانده باشد به شدت بر حذر می‌دارند، همانها که بر ارزش‌های خیالی و دور از حقیقت مانند شجاعت نیاکان یا برتری نژادی و یا پیروزی‌های پدران گذشته خود پای می‌فشردند. خوبانانها کسانی بودند که آبرسانی به حاجیان را سند افتخار خیش می‌دانستند. ریشه همه اینها به یک نوع خود بزرگبینی برمی‌گردد. از این رو امام علیه السلام همان را آغازی نامبارک برای رویش دشمنی‌ها معرفی فرمودند، چرا که هر یک از دو دسته‌ای که با هم درگیری لفظی پیدا کرده و به بیان فضایل خود پرداختند می‌کوشند امتیازهای طرف مقابل را تحت الشعاع قرار دهند. با وجود چنین زمینه‌ای همواره دشمنی به رشد فزاینده خود در اجتماع ادامه خواهد داد و شیطان همان دشمن قسم خورده نیز همچون کسی که به بادکنکی می‌دمد امور واهی را در نظر آنان جلوه می‌دهد و به حساسیت در برابر مسائل بی‌ارزش ترغیبشان می‌کند، همان گونه که نسل‌های گذشته را اینچنین فریب داد و ایجاد زمینه‌های تکبر و نخوت در دل‌هایشان شعله‌های اختلاف و کشمکش را در بین آنها برافروخت، تا آنجا که امام علیه السلام در موردشان فرمودند: سرنوشت امت‌های پیشین.
حتی اعنقوا فی حنادث جهالته و محاوی زلالته زللن ان سیاقه سلسن فی قیاده امرن تشابهت القلوب فیه و تتابعت القرون علیه و کبرن تزایقت الصدور به.
امتهای گذشته در تاریکی های گمراهی شیطان شتاب گرفتند و با کمال ذلت و خاری به آنچه وی آنها را به سوی آن فرا می‌خواند گردن نهادند و این همان عامل مشترکی بود که در همه آنها وجود داشت و قلب‌های آنها در طی نسل‌های پی در پی به همان سو گرایش داشت، تکبری که خود موجب گرفتگی و ضیق صدر آنها می‌گشت. معمولاً ساربان‌ها مرکب‌ها را به دو صورت می‌راندند، یکی از پشت سر با خواندن هدی و امثال آن و یکی با کشیدن مهار از جلو. امام علیه السلام پیروان شیطان را به این دو حالت تشبیه فرموده و با این بیان تسلیم کامل آنها را در مقابل تمام نیرنگ‌های وی ترسیم فرمودند. حضرت علت چنین انقیاد کاملی را وجود روح تکبر دانسته و آن را بیماری مشترک مخاطبان خود با تمام اقوام گذشته عنوان فرمودند. کبر و غروری که آنچنان در دلهاشان رشد کرده و ریشه دوانیده که حتی جای تنفس هم برایشان باقی نگذاشته است. آری، شیطان با دستیابی به چنین روحیه خطرناکی راه نفوذ بسیار مناسبی در دلها یافته و اسباب شقاوت ابدی را فراهم می کند.
الا فالحذر الحذر من طاعت ساداتكم و کبرائكم الذين تكبروا عن حسبهم و ترفعوا فوق نسبهم و القوا الحجينة على ربهم و جاهدوا الله على ما صنع بهم مكابرة لغزائه و مغالبة لآلائه.
حضرت در اینجا سایر مردم را که مورد استهزا و تمسخر فخر فروشان قرار گرفتند مخاطب ساخته و فرمودند: کاملا متوجه باشید و به شدت از پیروی و فرمانبرداری مهتران و به ظاهر بزرگانتان پرهیز نمایید. همانها که ریشه خود را که آبی گندیده بیش نبودند فراموش کرده و مرتبه‌ای بالاتر از آن چه لایق هستند ادعا نموده اند و با انتساب پستی‌های دیگران به خدای تعالی این فعل قبیح را به خدا منسوب دانسته و با انکار نعمت‌های فراوانی که خالق مهربان در حقشان ارزانی داشته با اراده حتمی حضرت حق تعالی از در گردنکشی وارد شده و الطاف بیکران او را کم رنگ و بی ارزش قلمداد نمودند. ظلم پذیران. روشن است که فخر فروشی گردنکشان خود حاکی از وجود جمعیتی است که این صفت زشت و شیطانی آنان را برمیتابند و عکس العمل مناسبی نشان نمیدهند و به این ترتیب بستر مناسبی برای حرکت ایشان در مسیر تباهی به وجود می آوردند و امتیازاتی را که آنان برای خود قائل هستند چه واقعی و چه موهوم و خیالی به رسمیت می شناسند. در حالی که اگر پای چنین افراد سست عنصری در میان نبود، هیچگاه تکبری محقق نمی شد. چرا که قوام این صفت شوم اظهار بزرگی نسبت به دیگران است و اگر دیگرانی در کار نباشند و همه یک دست باشند، زمینه خود برتربینی وجود نخواهد داشت. بنابراین در جامعه‌ای که تکبر وجود دارد، مردم دو دسته هستند. دسته ای که امام علیه السلام در اینجا از آنها به کبرا یاد کرده است و به سبب ارزش‌های موهوم خود را سر و گردنی از دیگران بالاتر می‌پندارند و دسته دیگر کسانی هستند که متأسفانه به فخر فروشی آنان گردن می‌نهند و همواره نمونه‌های فراوانی از ایشان به وضوح مشهود بوده و هست. از این رو طرز لباس پوشیدن، اصلاح سر و صورت و حتی راه رفتنها در میان اقشاری از جوامع به ویژه جوانان بر اساس ژستی که از فلان ستاره معروف سینما یا قهرمان فوتبال یا کشتی دیده شده دستخوش تغییرات فراوان و سریع می شود و این رهروان کوتاه فکر از چنین پیروی غیر منطقی و غلط بر خود بالیده و به لحاظ رعایت دقیق مد غرق لذت و سرور می گردند. خواستگاه متکبران. اینان نوعاً از طبقات مرفه جامعه هستند و رفاه و تمکن بیشتر خود را ملاک برتری بر دیگران می شمارند. آنان ریاست را هم حق خود می‌پندارند و در مقابل از بقیه مردم انتظار فرمانبری و انقیاد کامل دارند. امروز هم می‌بینیم که در پیشرفته‌ترین و متمدن‌ترین اقوام به خیال خودشان فقط پول حاکم است و بس. از این رو در انتخابات ریاست جمهوری اکثر نقاط جهان چون این افرادی برنده میدان هستند. ملاک قوت و ضعف. در جوامع مختلف معیار شناخت قوت و ضعف متفاوت است. مثلا در برخی جوامع قدیمی که از سلاح‌های پیشرفته خبری نبوده است، قوت بدنی و زور بازو ملاک بوده است و پهلوانترها در جامعه ارزشمندتر بودند. بنابراین شخص یا اشخاصی که از نیروی فردی یا قبیله‌ای بیشتری برخوردار بودند، با داشتن زمینه روحی مورد بحث همین ویژگی را دستاویزی برای به زیر فرمان کشیدن دیگران قرار می دادند. بعدها که پول به معنای رایج امروز آن در چند قرن اخیر جایی برای خود دست و پا کرد، برتری جویان از آن همچون دستاویزی کارآمد بهره بردند و برای زیر سلطه بردن دیگران کوشیدند. تحقیر شگردی مستکبرانه. نکته قابل توجه آن است که همواره تکبر پیشگان برای نیل به هدف نامقدس خود سعی در زدودن اعتماد به نفس مردم داشتند تا از این رهگذر آنان از درون ارزشی برای خود قائل نبوده و برای پذیرش سخن بزرگترها کاملا آماده باشند. یکی از مناسبترین اموری که آنها در این جهت به کار می گیرند تحقیر و تمسخر در ابعاد و شکلهای مختلف و حساب شده است. قرآن کریم در فرازی از نقل داستان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام بیان می‌فرماید که فرعون مزین نبودن حضرت به زیورالات طلا و لکنت زبان پیش از رسالت آن بزرگوار را وسیله‌ای برای بی ارزش جلوه دادن ایشان در نظر مردم قرار داده بود و در مقابل به موقعیت شاهانه خود می‌بالید و آن را معیاری برای حقانیت می‌شمرد. قرآن کریم تمکین مردم در برابر فرعون و پذیرش ستم وی را به بی‌مقدار دانستن آنها مستند فرموده و آنان را به سبب داشتن چنین ویژگی‌های نکوهیده‌ای فاسق شمرده است.
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسمرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين.
کتاب الهی این طبقه بندی غلط اجتماعی را بارها مطرح فرموده و مخاطبان خود را از پیامدهای خطرناک آن برحذر داشته است. گاه از کلمه ضعفا استفاده شده و گاه مشتقات این ماده از باب استفعال به کار رفته است. چنان که در مقابل نیز گاه سخن از کبرا به میان آمده و زمانی نمایاندن چهره زشت آنان به عهده واژه استکبار گذاشته شده است. شرکت ظلم پذیران در گناه. ممکن است پرسیده شود آیا طبقه ضعیف در مفاسد اجتماعی نقش دارند و بخشی از گناه حاکمان ستمگر به دوش آنها هست یا نه؟ بعید نیست افرادی با نظر ابتدایی آنها را تبرئه کرده و همه گناه را بر دوش طبقه مستکبر و زورگو بگذارند، چرا که ستمگران پیشگامان مفاسد اجتماعی اند و طبقه ضعیف را به دنبال خود می کشند. قرآن کریم از استمرار این طبقه بندی استکبار و استضعاف تا جهنم خبر می دهد و با توجه دادن مردم به بیزاری جستن پیروان سبک مغز از سران تبهکار به دنبال تبری آنان از پیروان، ایشان را از عواقب شوم و زشت تبعیت کورکورانه برحذر می دارد.
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
در مقابل استکبار پیشگان در پاسخ پیروان کوتاه فکر خود منطق شیطان را به کار برده و با اشاره به تسلط نداشتن خود بر آنها کار خود را در وسوسه و اغواگری منحصر می کنند. مستضعفان پس از نومیدی از این مجادله دستی را که میبایست در دنیا به سوی خدا دراز میکردند بلند کرده و عذاب دوچندان را برای آنان میطلبند. پاسخی که از خدای تعالی دریافت میکنند از دوچندان بودن کیفر هر دو گروه حکایت میکند. لکل ضعف ولکن لا تعلمون. چرا دو برابر؟ شاید بهترین وجهی که مفسران در بیان وجه دو برابر بودن عذاب هر دو گروه ذکر فرموده اند این باشد: علاوه بر پیمودن راه کفر و عصیان که گناه مشترک مستکبران و مستضعفان است، گناه اختصاصی دسته اول تلاش برای گمراه کردن و ایجاد زمینه غفلت از یاد خدا در جامعه است و گناه اختصاصی دسته دوم حالت تسلیم و انقیاد و گرم کردن بازار متکبران است، چرا که اگر اینان زیر بار زور نمی رفتند و ظلم ستیزی پیشه خود می کردند، قهرن بزرگان خیالی به قدرتی شیطانی دست نمی یافتند و جرم اغواگریشان استمرار نمی یافت. از این رو همان گونه که ادعی بازخواست می شوند که چرا ستم کردید، دسته دیگر مخاطب این پرسش هستند که چرا با ظلم پذیری بازار ستمگران را رونق بخشیدید. سخنی با فرودستان. امام علیه السلام به خصوص به ضعفا خطاب کرده و از پیروی قدرتمندان بر حذرشان داشتند و با این رهنمود که فردا عذر ضعف و ناچاری از پیروی پذیرفتن نخواهد بود، آنان را به حفظ هویت و عزت در پناه اطاعت از خدای تعالی امر فرمودند و در حقیقت لباس کهنه و خانه خشتی و نداشتن امکانات رفاهی آنچنانی را عذری مقبول برای گردن نهادن به خواستهای نامشروع گردن فرازان نشناختند. اصولاً عزت نفس و حفظ شخصیت والای انسانی نکته بسیار درخشانی است که به زیبایی در کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام بر آن تأکید شده است. از آن جمله می توان به سخن حکیمانه که امیر مؤمنان علیه السلام در بخش اخیر نهج البلاغه اشاره کرد که فرمودند:
ما احسن تواضع الاغنیاء للفقراء طلبا لما عند الله و احسن منه تیه الفقراء علی الاغنیاء اتکالا علی الله.
چه زیباست فروتنی توانگران در پیشگاه تنگ دستان با هدف نیل به آنچه نزد خداست، و زیباتر از آن سرفرازی تنگ دستان در برابر دولت مردان به جهت توکل بر حضرت حق تعالی. آری، برخورد بزرگوارانه تهی دستان با توانگران به شرط ریشه داشتن در اعتماد کامل به قادر متعال، همچنان که حضرت فرمودند، به هیچ روی به معنای فخر فروشی و خود برتربینی مذموم نیست، بلکه فریاد این حقیقت والاست که ما هرگز عزت و کرامت نفس خیش را در برابر موقعیت‌های گذرای مادی نخواهیم فروخت و آن را از بزرگترین نعمت‌های الهی دانسته و با خم کردن سر در مقابل زورمداران از کف نخواهیم داد. دستورالعمل روح بخش امیر مؤمنان علیه السلام هم در موارد جزئی و فردی عزت می‌آفریند و هم در سطح وسیع‌تر و در روابط بین المللی نوید بخش نشاط و افتخار روزافزون است. یعنی همان گونه که در موردی خاص تهی دست مؤمنی فخر فروشی توانگر مغرور را با بی‌اعتنایی پاسخ گفت، ملت بزرگی هم که از مکتب اهل بیت علیهم السلام بهره گرفته است، در برابر همه زورمداران جهان با اقتدار و عظمت برخورد کرده و هرگز در مقابل دستگاه حاکم آمریکا و دیگر ستمگران که بویی از انسانیت نبرده اند، سر تسلیم فرود نخواهد آورد. این چون این ملتی با عزت والایی که لازمه بندگی راستین خداوند است، از ارتکاب گناه بزرگ ظلم پذیری و تمکین ستم پیشگان به شدت احتراز خواهد کرد. حاصل آن که حضرت آنها را از پیروی مهتران تکبر پیشه بر حذر داشتند. از همان طایفه که پیدایش خود از قطره آب گندیده ای را به دست فراموشی سپرده و با انداختن گناه به گردن خداوند خود را تبرئه می کنند و می گویند خداوند چنین خواسته که این نژاد یا گروه یا جمعیت از ارزش‌هایی که ما بهره‌مند هستیم محروم باشند و ما بر آنها مسلط باشیم، در حالی که این به روشنی گردنکشی در برابر تدبیر حکیمانه پروردگار و انکار نعمت‌های الهی است. بعضی ویژگی‌های متکبران.
فإنهم قواعد اساس العصبیه و دعائم ارکان الفتنه و سیوف اعتزاء الجاهلیه، فاتقوا الله ولا تکونوا لنعمه علیکم ازدادا ولا لفضله عندکم حسادا.
این تکبر منش ها پایگاه و شالوده تعصب های شیطانی و نقطه اتکای آشوب و فساد و شمشیر بران فخر فروشی جاهلیت هستند. پس تقوای الهی پیشه کنید و به جای شکر و سپاس با نعمتهای بیکران او به ضدیت و مخالفت برنخیزید و در برابر فضل او که بر اساس حکمت به برخی عطا می شود دچار رشک و حسد نگردید. در اینجا امام علیه السلام با اشاره به سه ویژگی بارز نخوتمداران خطر آنها را هشدار داده و علاج آن را تقوای الهی دانستند و با گوش زد کردن نعمتهای بی انتهای خدای تعالی مخاطبان را به جای زدیت و ناسازگاری با نعمتهای فراوان خداوند به شکرگزاری فراخوانده و از ابتلا به حسد برحذر داشتند. در واقع حضرت توجه فرودستان را به این نکته مهم جلب می کنند که شما هم مراقب باشید که خدای ناکرده به همان بیماری مبتلا نشوید. با صرف نعمتهای حق تعالی در راه رضای او شکرگزار حقیقی باشید و از بیماری خانمانسوز رشک و حسد بپرهیزید. خدای تعالی در آیات متعددی به حسد ورزیدن کفار به مسلمانان اشاره فرموده و آن را انگیزه اصلی آنها در ایجاد انحراف دانسته است.
ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق.
امروز هم جوامع غربی از زندگی سعادتمندانه مسلمانان و حاکم بودن جو بسیار صمیمانه در بین آنان رنج می‌برند، چرا که خود علی‌رغم برخورداری از فناوری‌های پیشرفته و صعود به نقاط مرتفعی از علم و صنعت روز، به شدت از امراض مقاربتی و ایدز که از همین فسادهای گوناگون اخلاقی پدید آمده است رنج می‌برند و حتی برای خواب و استراحت به داروهای خواب‌آور روی می‌آورند. طبعاً چون این وضعیت متفاوتی سبب رشک و حسدشان شده و در صدد مبتلا کردن جامعه اسلامی به همان بدبختی‌ها برخواهند آمد. البته خدای تعالی در موارد دیگری نیز این صفت نکوهیده را مذمت کرده است. مثلا در مورد نعمت‌های فراوان آل ابراهیم علیهم السلام و حسادت در مورد آن فرموده است:
یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمة وآتیناهم ملکاً عظیما.
بر اساس احادیث مقصود از آل ابراهیم ائمه علیهم السلام هستند.
نحن والله الناس المحسودون
و مراد از ملک عظیم لازم الاطاع بودن حضرات آنان است. شاید علت این که امام علیه السلام در این قسمت این نکته را گوش زد فرمودند ولا لفضلهی اندکم حسادا، وجود کسانی از غیر بنی هاشم و کینه آنها به این طایفه باشد. پرهیز از خلط حق و باطل.
ولا تطیع الادعیاء الذین شربتم بصفوکم کدرهم و خلطتم بصحتکم مرضهم و ادخلتم فی حقکم باطلهم و هم اساس الفسوق و احلاس العقوق. اتخذهم ابلیس و متایا زلال و جندن بهم یسول علی الناس و تراجمتن ینتق علا السنتهم استراغن لعقولكم و دخولن فی عیونكم و نفسن فی اسمائكم فجعلكم مرما نبلهی و موت قدمهی و مأخذ یده.
از مردمان بی اصل و نسب فرمان نبرید، همانها که آب گوارای خود را با آب آلوده آنها آمیخته و نوشیدید و سلامت خود را با مرض آنها ممزوج کرده و مسلک باطل آنها را به مرام حق خیش وارد نموده به التقاطیگری رویاور شدید. آنها شالوده ی هر فسق و فجور و ملازمان و عصیان و سرکشی هستند. شیطان ایشان را مرکب راهوار گمراهی و لشکریان مجهزی برای حمله به مردم قرار داده است و منویات درونی خود را از زبان آنان ابراز می نماید و به وسیله آنها در چشمهایتان نفوذ کرده و در گوشهایتان می دمد، نسبت به حقایق کر و کورتان می نماید. شما را هدف تیر سهمگین خود قرار داده و به لگدمال نمودنتان همت گماشته و به راحتی شما را در اختیار خواهد گرفت. عبرت از گذشتگان. امیرالمؤمنین علیه السلام که ترجمان راستین قرآن کریم هستند، بر اصل اساسی درس آموزی از سرنوشت پیشینیان تأکید فراوان دارند. نکته والایی که در جای جای نهج البلاغه حضرت همچون کلام خدای تعالی در قرآن مجید به زیبایی به چشم می‌خورد. اصولاً همسویی چشمگیر کلام وحی با سخنان پرنور همه معصومان علیهم السلام که در موضوعات گوناگون جان دلدادگان به این هر دو را نوازش می‌دهد، خود دلیلی گویا بر حقانیت آنها و نشأت گرفتنشان از یک منبع زلال و پاکیزه است. آری، همچنان که بر اهل انس با قرآن پوشیده نیست، خدای تعالی در کتاب عزیزش ذهن مخاطب را کاملاً به تدبر در سرنوشت گذشتگان و بهره برداری کامل از نقاط ضعف و قوت آنها متوجه می‌فرماید. حضرت مولا الموحدین علیه السلام در این جهت با اشاره به سرنوشت شوم گردنکشان گذشته مخاطب را از ابتلا به چنین دردی خانمان سوز بر حذر داشته عواقب آن را گوش زد می‌فرمایند.
فاعتبروا بما اصاب الامم المستكبرين من قبلكم من بأس الله وسولاته ووقایعه ومصلاته واتعزوا بمساوی خدودهم ومسارع جنوبهم واستعيذوا بالله من لواقه الكبر كما تستعيذونه من توارق الدهر.
به آنچه از عذاب الهی و برخورد قدرتمندانه خداوند و به وجود آوردن اتفاقات تلخ و سرانجام عذابهای ریشه‌کن کننده حق تعالی نسبت به امتهای تکبر پیشه گذشته به وقوع پیوسته درس بگیرید. همچنین از بستر خاکی که گونه های ناز پرورده آنها را در بر گرفت و نقاطی که پهلوهای آنها در آن فرود آمد پند و اندرز بیاموزید و بر این اساس همچنان که از حوادث بنیان برانداز روزگار و خدای تعالی پناه میبرید، از هر آنچه رویش و رشد کبر و نخوت را در پی دارد به خدای یگانه پناه آورید. امام علیه السلام به نکته بسیار لطیف و زیبایی اشاره فرمودند و آن اینکه همه مردم هنگام بروز حوادث خطرناک طبیعی یا تسلط ناروای تبهکاران و احتمال منجر شدن آن به پستی و ذلت و قتل و غارت با تمام وجود رو به سوی خدا کرده و با کمال اخلاص رفع شر را از درگاهش مسئلت می کنند. چرا که خطر سیل و زلزله و نیز وحشیگری های دیو سیرتان را در میابند و با آثار تلخ و جانکاه آن آشنایند، لکن در این حال به کبر و غروری که در دلشان هست و پیامدهایی به مراتب وحشتناکتر به دنبال دارد توجه نمی کنند، بلکه خیلی هم با آن مانوسند و حاضر نیستند از آن جدا شوند و آن را از دل بیرون برانند، حال آنکه آن خطرها حد اکثر باعث از دست رفتن مشتی خاک یا کوتاه شدن عمر دنیوی بعضی عزیزان می شود یا در اثر آن انسان چند سالی با مشکلات نقص عضو دست و پنجه نرم می کند و یا حتی زندگی دنیایی خود را از دست می داد، ولی هیچگاه با عذاب ابدی قابل قیاس نیست و به زندگی زودگذر دنیای فانی مربوط می شود، در حالی که بلای تکبر و غرور، بدبختی و عذاب جاودانی و محرومیت از نعمتهای جاویدان بهشتی را به دنبال خواهد داشت. از این رو امام علیه السلام آنان را از بی‌توجهی به چنین عواقب مخاطره آمیزی که در اثر خو گرفتن با این صفت شیطانی حاصل شده برحذر داشته و از ایشان می‌خواهند که از خدای متعال برای ریشه‌کن کردن چنین زمینه‌ای از دل خود استمداد جویند تا خدا این زشتی را از دلشان بیرون ببرد و به آفات آن مبتلا نشوند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.